أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث أخلاقي امشب، آیا اخلاق اقتضا میکنه که مهریه کم گرفته بشه یا مهریه زیاد گرفته بشه؟ حالا تأثیراتش به چه شکل هست؟ مهریه بهتر مردم در مهریه تواضع کنن یا مهریه را بالا ببرن؟ چیزی که در اعتقاد مردم این است که مهریه را باید بالا گرفت. یه جوری باید مرد را در منگنه قرار بدن تا یه زندگی سالم ضمانت بشه و یه زندگی آرام و مستقر و تا اینکه شوهر مجبور نتونه به خانمش آسیبی بزنه، اذیت کنه، آزار برسونه، هی تهدیدش نکنه. یه قید و بندیه برای او که نتونه جنب بخوره، نتونه چپ و راست نگاه کنه. بله، بالاخره تا به فکر خیانت و تجدید فراش و زن دوم نکنه. اینجوریست که توی ذهن مردم و میان مردم جا افتاده. آیا این کار اخلاقیه؟ این کار درسته؟ اخلاق اسلامی این مسئله را اقتضا میکنه؟ حقیقتش این است که ممکنه بعضی چیزها را که عرض شده و گفته شده تأمین کنه، یک قید و بندی برای مرد باشه و یه تهدیدی برای مرد باشه، ولی از نظر مصلحت عامه مردم این است که بایستی مهریه را کم گرفت و چیزی که اسلام تشویق میکنه و دستور میده این است که حد الامکان مهریه را کم بگیرن. حالا خب، طبعا البته این تهدیدها ممکنه باشه و ممکنه یا مشکلاتی به وجود بیاره، ولی حکمتی که خدا و شارع در نظر میگیره فرق میکنه. یه قانونی هست و اون این است که حقیقت امر این است که خانم این قدرت رو داره، میتونه هر جور شده، چه با مهریه زیاد چه با مهریه کم، شوهر و خانواده را نگه داره. خدا این قدرت را به خانما داده، میتونن چه مهریه زیاد داشته باشه چه مهریه کم داشته باشه، زن اراده کنه و بخواد جوری زندگی را برای مرد مرتب میکنه، تنظیم میکنه که مرد دست پا خطا نمیکنه. همیشه خدا یک چیزی قرار میده و یه چیزی مقابلش. ببین، خدا وقتی تشویق کرد که مهریه را کم بگیرید، ولی در مقابل به خانم ها یک زیرکی و یه مکری داده که بلدن چیکار کنن. و ان لا من مکرهن لا تزول منه الجبال، مکر خانم ها میتونه کوها را از سر راه برداره. خدا هم چه قدرتی بزن داده. درسته از این ور گفت مهریه را کم بگیرید، ولی در مقابل از اون ور به زنها هم چه قدرتی داده. خیلی خوب میتونه شوهر را راه ببره و اون نیرنگی که خدا بهش داده، نیرنگ عظیمی که بهش داده، مکر و حیلتی که خانم‌ها دارن میتونه کوها را جابجا کنه، مکر و حیلتی خانم‌ها دارن میتونه بلد شوهر را چجوری کنترل کنه. نتزول منه الجبال. اگر هم خدا به خانما از نظر مهریه نصف مرد قرار داده، ولی به دختران، ولی در مقابل نفقه را بر مرد واجب کرده. همیشه تعادل، شارع تعادل ایجاد بکنه. بله، قانون دیگر این است که بالاخره هر جمعیتی، هر مجموعه‌ای باید یه رئیس داشته باشه. لابد للناس من رئیس، چاره ای نیست. هر مجموعه‌ای، هر اداره‌ای، هر لشکری، هر بالاخره مرکزی حتما باید مدیر داشته باشه. حالا خونه خودش یه مجموعه است و حتما باید مدیر داشته باشه. آیا مدیر باید مرد باشه بهتره یا مدیر بایستی زن باشه بهتره؟ شارع اینجوری میگه، مرد باید مدیر باشه. الرجال قوامون علی النساء، مرد قیم بر خانم ها، یعنی امور رو در دست مرد. و چرا خدا امور را در دست مرد داده؟ چرا مرد را قیم قرار داده؟ چرا امور رو، نظم امور دست مرد قرار داده؟ به جهت این است که مرد مصلحت خانوادش را بر خودش مقدم میکنه. طبع مرد اینه، چبله مرد اینه. نه فقط مرد، حتی حیوانات. ببینید خروس اول اگر غذایی بهشون بدن، اول اجازه میده مرغا بخورن، بعد خودش، آخرین نفر. چون مرد به طبع خودش مصلحت خانواده رو در نظر میگیره. ممکنه برای خانمش هر هفته، هر ماهی یه لباس شیک بخره، ولی خودش دو سالی یه بار هم لباس نمیخره. به فکر خودش نیست، به فکر خانوادهش. ولی خانما اینجوری نیست. خانما خواستشون و طمعشون پایانی ندار. امروز لباس میخواد، فردا طلا میخواد، فردا کفش میخواد، فردا کیف میخواد، فردا هدیه برای خانم، و همینجور حد و مرزی نداره. اگر امور دست خانم ها بیفته، این سبب میشه که یه نابسامانی وجود بیاد. علاوه بر این است که علاوه بر این خود خارجی ها، من خوندم در کتاباشون میفرمایند که اگر زن خودش حاکم باشه و خانواده زن سالاره، خانواده زن سالار است، پسرها حالت دخترانه پیدا میکنن، چون امور دست مادره. الگوش کی میشه؟ بچه ها الگوشون میشه مادر، حالت دخترانه پیدا میکنه. اینو آمار گرفتن، حالت دخترانه پیدا میکنه اگر امور دست خانواده باشه. بله، پس صلاح این است که امور دست مرد باشه. خب یه نظمی هم شارع در نظر گرفته، اون بحث تعدد زوجات و تجدید فراش. حالا این خودش یک کار نکره است در اروپا، مثلا اصلا این کار ممنوعه، این کار در شرعشون جایز نیست، این کار قانونا جایز نیست و مرد ملزمه که یه زن اختیار کنه. درسته حالا ممکنه یه خانواده که یه زن و یه مرد باشن یه نظمی داره، حالا یه علاقه فران داشته باشن، ولی از نظر عموم اگر میخوایم نگاه کنیم از هم پاشیدگی به دنبال داره. الان توی غرب، توی اروپا ارزون ترین چیز زن است، هیچ ارزشی نداره. اون تو خیابون دستش میگیره میبره خونه. ارزون ترین گوشت گوشت زن است، اون گوشت خوک از گوشت زن گران تره، هیچ ارزشی نداره. حالا اینایی که کلیپ فضای مجازی نگاه میکنن واقعا دیگه اونجا میخوای یه زنی بیا بته، اونا این جهتشون اسلامیه، یه زن میخوای بگیری خب کلی مثلا اون طرف مقابل خوشحال میشه، اصلا مرد نیست، ازدواج نیست، کل مهریهش یه انگشتره، اونم بدل طلا هم نیست، خیلی ارزون شده، اصلا مفت. زن یعنی مفت، یعنی هیچ ارزشی نداره. ولی اسلام میخواد به زن عزت بده. اگر گفته دو تا بگیرید سه تا بگیرید، زن عزیز بشه، نایاب بشه. خدا یه جوری خودش مدبره دیگه، خودش خالقه، یه جوری قرار داده که دختر همیشه بیشتر است. مثلا الان توی روسیه 70% دختر است، 30% پسر. اگر قراره هر مردی یک زن بگیره، قوم بقیه چیکار کنن؟ حالا روسیه یه قانونی گذاشته، هر کی میاد اینجا از روسیه زن بگیره 28000 دلار بهش بده، شناسنامه هم بده. خوبه؟ ها؟ برای شما خوبه؟ هم تلویزیون رنگی هم مجانی، تازه پول هم میدن، هر بچه 15000 دلار میدن. خیلی رفتن عراقی ها، رفتن گرفتن. بله بله، او که بهشت خداست. نه واقعا ببین این کار رو حکمته، مردم خوششون نمیاد، اما خودم هم خوشم نمیاد از این کار رو. یعنی آدم زن دوم بگیره یه ذره یه گوشش بریده ها، ولی خب حکمت خداست زن عزیز بشه. اینا فکر میکنن زن بیارزش بشه، برعکس زن عزیز میشه، زن کمیاب بشه. من دیدم کشورهایی که تعدد زوجات دارن، زن ارزش پیدا میکنه چون کمیاب میشه، با کلی التماس و مهریه و یعده میرن و یعده میان، حالا اگر قبول کنن. ولی حالا این فرهنگ غربی که وارد کشورهای اسلامی شده و اینکه یه زن میگیرن واقعا یه مصیبتی شده، مصیبت. شما خبر ندارید چی داره میشه الان عربستان سعودی. این خانماشون محجوب ترین خانما بودن، خیلی مقید بودن، اصلا اختلاط زن و مرد ندارن، دخترها را از در خونه تا در مدرسه میبرن، خیلی محجبه بود. الان یک کم بهشون آزادی دادن، یه فحشایی شده و نمیترسم عربستان خراب بشه، میترسم جهان خراب کنه. به هر کی میچسبن، به هر کی التماس میکنن. دختر زیاد مونده. همه ایران الان صداش در نمیاد. ولی اینقدر دختر زیاده آمار درستی نمیدن. الان در کشور فنلاند اصلا مرد ندارن. هر کی مرد میره فنلاند ماهی 5000 دلار بهش میدن. باید بیا زن بگیر. ای خوبه؟ پس السلام علیکم. این سخت گرفتن ها، این قید و بند زدن به مرد، اجازه ندن چپ و راست نگاه کنه. درسته نسبت به یه نفر ممکنه خوشایند باشه، ولی نسبت به اجتماع و عامه مردم وحشتناکه. خود چی؟ چقدر ظلمه. یه خانم مثلا شوهر داره و از شوهرش هم سیر شده، یه خانم شوهر نداره، باید 40 سال 50 سال شوهر نمیکنه. پس این که اسلام اگر بگه مهریه کم بگیرید، اگر بگه مهریه کم بگیرید، مرد باید سالار باشه، این در مآل و در از نظر عمومی و از نظر عام خیلی فوایدی داره، خیلی حکمت داره. این بلایی که در اروپا به وجود آمده، این بلایی که در کشورهای عربی بعد از رسیدن این فرهنگ پیش نمیاد. الان متاسفانه مرتب جنگ، مرتب کشتار. خب صدام 10 میلیون نفر در عراق کشت، 10-20 میلیون هم در بدر کرد. چه اتفاقی افتاده؟ دخترها موندن، دخترهای عراق موندن، الان نگهشون دارن چون عراق یکم غیرتی هست. اگر دختر یک نگاهش یه سلامی اگر به پسر کرد یا به آقا سلام کرد، فورا میکشن. در این حال هم داره تمام امور از دستشون خارج میشه. الان در عراق 80%، 85% دخترها ازدواج نکرد. در لبنان 85% ازدواج نکرد. در کشورهای سوریه که وحشتناک دخترها موندن. خب الان تازه عربستان قانون صادر کرد، کسی حق نداره یه زن بگیر، اجبارا باید دو تا زن. قانون دولت کسی که یه زن میگیره یه سال زندان محسوب، زندانی میشه. خود چاره ای نیست. حالا در عراق من دکتر عمود تو مجلس عراق گفت ما جلساتی منعقد کردیم که چیکار کنیم، این همه دختر دست مونده چیکار کنیم. دیگه صحبت کردیم یا باید صادر کنیم به افریقا، به جای دیگه دختر صادر کنیم، یا اینکه از افریقا مرد وارد کنیم، یا اینکه چون عراقی ها زن دوم نمیگیرن، یه حالت عصبانی هستن، زنها را میزنن ولی به خودش اجازه نمیده برای زن دوم بگیره، اختیار نمیکنه زن دوم. در عین اینکه عصبانیان عاطفی هم هستن، یه مهری نسبت به خانواده داره، یه تعصبی. خب یه ما موندیم، داریم بررسی میکنیم چیکار کنیم. حالا یه مقداری مسئله تعدد زوجات در عراق مطرح شد، یه کم ها چراغ سب زدن و خلاصا داره یه کم جا میفت، ولی چیزی را جبران ها
تعدد زوجات من عرب
عربي عربته
عربي عربي
تعدد
الزوجات
تكلم عربي
حتى فهم
لي خطبه عربيه ما
بقول زوجات هذا يا شيخ خلاص على تأييد شنا شلون تأييد بكونان انا يا جوري هستن ك درست در ظاهر عصبانی هستند و اول تو سر زن میزنه بعد میگه آب بیار، ولی به خودش اجازه نمیده زن دوم بگیره، یعنی نمیتونه دل خانم رو بشکنه. حالا اینا تایید میکنن و یه مصیبت شده، یه مصیبت شده. حالا یکی از دوستای پدرم خانمش از دنیا رفت، چند سالشه؟ 80 سال. این والدمون بهش گفت که من برات یه خانم پیدا کنم، گفت پیدا کن. رفت تو حرم یه دختر 20 ساله، گفت من میخوام یه یکی داریم 80 سال، زنش مرده، میخوام زن براش میشی؟ زنش میشی؟ گفت آره از خدام. 20 سال، 20 سال. خب میگه خوشحال شد والدمون و آمد بهش گفت، گفت مگر من همینجوری زن میگیرم؟ باید اصل و نسب و فلان و کی و چی و تازه ناز میکنه آقا، 80 سالشه تازه ناز میکنه. واقعا بی ارزش میشه زن ها، واقعا کسی. خب پس این کار اشاره بر اساس، البته این بحث خیلی دامنه داره، این جزء علوم اجتماعی غرب سر این مسائل دارن آمار بگیرن، دارن میبینن که چه اتفاقی میفته اگر امورات دست زن میفته چی میشه، اگر دست مرد بیفته چی میشه، اگر دست هر دو باشه چی میشه، اگر طلاق دست مرد باشه چی میشه، اگر طلاق دست زن باشه چی میشه، اگر طلاق دست هر دو میشه چی میشه. اینا همه دارن حساب میکنن. من یک کتابی یکی برام آورده از اروپا، تمام این چیزها رو بحث میکنم. واقعا همش به نفع اسلام، واقعا همش به نفع اسلام. ثابت میکنه که تنها راه برون رفت از این مشکلات قانون خداست. قانون تعدد زوجات، قانون مهریه کم، قانون مرد سالاری، اینا همش به نفعه. خب
حاکمیت زن در دولت ها و حکومت ها چیه؟
خیلی نهی شده. فرماید که روایتی داریم، ما افلح قوم ولیت امرهم امرأة. هیچ موفق نمیشه قومی که ولی امرشون رئیسشون زن باشه. به همین جهت الان تو دنیا نگاه میکنی بیشتر رؤسای دنیا مردن، کم اتفاق بیفته یه زنی رئیس بشه و موفق بشه، نوعا ناموفقا خیلی کم اتفاق بیفته. بله خب پس این است که زن باید اگر هم میخواد حکومتی داشته باشه با اخلاقش، با رفتارش، با تدبیرش، با هنرش، با زیرکیش امور زمام و امور را به دست بیاره، ولی نه با مهرش، نه با مهریش، نه با اموالش. اینجا میخوان البته این قانون مهریه به مقدار زیاد فقط در ایران هست، کشورهای دیگه خبری نیست. در عراق مثلا مهریه خیلی معموله، ولی خب دیگه جهیزی هم نمیدن، خود مرد باید همه چی آماده کنه. حالا یه مهریه یک مقدمی یا مؤخری باید مرد بده، ولی 100 سکه و 1000 سکه و این حرفا اصلا نیست، خواب و خیاله. گفتم در اروپا الان مهریه یا یا انگشتر بدل، اگر خواستی بیار، اگر نخواستی نیار. من در بالاخره دو تا درگیری وجود داره، یه درگیری بیرون خونه است، یه درگیری داخل خونه است. درگیری بیرون خونه، کسی که بخواد بره بیرون خونه با مشکلات مواجه میشه، با انواع مردم مواجه میشه، با انواع نیرنگ ها و کلاهبرداری ها و قصه ها. این برای مرد قرار داده شده. یه درگیری هم داخل خونه، باید بچه ها را اداره کرد، خونه را اداره کرد، تمیز کرد، نمیدونم همه چی آماده کرد. این درگیری خانم هست. مرد در یه جبهه درگیر میشه، خانم ها در یه جبهه درگیر میشه. عدالت برقرار میشه. خدا عدالت برقرار کرده. همه چی، یه چیزی میده یه چیزی میگیره. بله. اینجا مرد ذهنش درگیر بیرون خانه است، ذهنش درگیر کارش، حتی تو خونه باشه درگیر به فکر کار. ولی خانم فرصت بیشتری داره فکر کنه، وقت بیشتری پیدا میکنه تا به خونش چجوری اداره کنه، شوهرش چجوری اداره کنه، تا شوهر مثلا جذبش بشه، شوهر را از دست نده. این فرصت خدا بهش داده. ولی این درگیری برای خب در روایت داریم که فقط زوج رسول الله صلی الله علیه و آله علیان علا اثنا عشر اوقیه و نش مهریه حضرت زهرا که بهترین زنای عالم، مهریش اما مهر سنه که میگن 500 تا مثقال نقره، حالا نمیدونم چقدر میشه. مهریه حضرت زهرا 500 مثقال نقره است، نمیدونم نقره چقدر، حالا مثقال نقره چقدر، 500 مثقال نقره. حالا نه هیچی نگرفت، نه اینکه یه مهر سنگینی قرار داد، یا مهریه مختصر. الان کسی، هیچ کس حاضر نیست به این مهریه راضی باشه، قانع باشه، با اینکه بهترین سیدت و نساء اهل الجنه سیده زنای عالم است. مهریه شنقد این یه الگو، یه الگو قرار داده. یعنی چی؟ یعنی صلاح در این کار، حکمت در این کار، منفعت در این کار. خلاصه نباید مثلا خانم را شیر کرد. الان با این مهری های سنگین و با این دادگاه ها هم زن ها شیر هست، در زندگی را به هم میزنن، متلاشی میکنن، ولی حس نمی کنن. این یه روزی یه خورده صداش در میاد، ببینی الان مثلا چقدر فساد، چقدر فحشا، بیبندباری، مال همین قوانین، مال همین مهریه های سنگین، مال همین
آب چطور؟
بله؟
آب مهریه از زهرا سلام الله علیها آب هم بوده دارن.
آب این مهریه که خداوند داده، فرات، رودخانه فرات قرار داده. اون مهریه حضرت زهرا قرار داده که وقتی بچه هاشون با اون آب کامشون باز کنن، عاشق و محب اهل بیت بشن. اون دیگه خداوندیه، یعنی اون راجع به مهری که خدا، هدیه‌ای که خدا داده. بله؟ نه، مهر همون 500 تا نقره. خب و اما بحث موعظه است که راجع به اون شخصی که جزو اعیان بوده، جزو رؤسای مملکت بوده، به تاریک دنیا شده. حالا پادشاه او را صدا زده، گفته چرا به خود ظلم کردی، چرا به خانواده ظلم کردی. اون داره توضیح میده که چرا من این کار را کردم، تاریک دنیا شدم، ملک و مملکت و ریاست و کارهای دولتی را کنار زدم و رفتم یه خرقه پوشیده و مشغول عبادت و بابقی عابدان و ناسکان است. یه بحث های مفصلی در جلسات قبل داریم، حالا به اینجا رسیده. و اما قولو که ایوه الملک فی اضاعت الاهل، شما خانوادت را ضایع کردی با این کارت. شما که عزیز بودی، موجه بودی، جزو اعیان بودی، کلی درآمد داشتی، کلی امکانات داشتی، خانوادت در رفاه بود، رفتی همه چی ول کردی، رفتی جزو ناسکان شدی، جزو عابدان شدی، خانواده را ضایع کردی، خانواده را رها کردی. فاما قولك ایها الملک فی اضاعت الاهل و ترکهم فانی لم اضیعهم، من خانوادم را ضایع نکردم، من خانوادم را رها نکردم، من خانوادم را واگذار نکردم، من ضرر و آسیبی به خانوادم نرسوندم. بله، ولم اترکهم بل وصلتهم، برعکس من به خانوادم رسیدگی کردم، من به خانوادم رسیدم، من به خانواده نزدیک کار خوب انجام دادم، کار خیر انجام دادم. و انقطعت الیهم، همه چی ول کردم و صرفا در اختیار خانواده، در اختیار خانواده هیچ کار دیگری انجام نمیده. ولکنی کنتو و انا انظرو بعین مسحوره، ولی من با یه چشم جادو شده نگاه میکردم، با یه چشم فریب خورده، ظاهر این دنیا فریبش داده نگاه کردم. خانواده خودم، اونایی که نباید خانواده خودم حساب کنم حساب کردم. من به خانوادم رسیدم، به خانوادم رسیدگی میکنم، ولی خانواده عوض شده. لا اعرفو بها الاهل من الغربا، تشخیص نمیدادم کی خانواده کی غریبه. من فکر میکردم پسر و دختر و برادر و خواهر و خانم و اینا خانوادمه، ولی اینا خانوادم نیستن، اینا غریبه هن. خانوادم اینا که هم مسلکن با ما، هم مسلکن، همین عابدا و ناسکا و راهبا و اینا خانواده من هم. من الغربا ولل اعداء من الاولیاء، تشخیص نمیدادم، چشمم جادو شده، تشخیص نمیدادم، دوست از دشمن تشخیص نمیدادم. فلما من جلا عن السحر، وقتی این سحر و جادو از من برطرف شد، زدوده شد، عن السحر استبدلتو بالعین المسحوره، عینا صحیحه، اون چشم جادو شده را کنار گذاشتم، چشم سالم به دست آوردم، نگاهم فرق کرد، دارم به یه چیزی واقعی نگاه میکنم. بله، واستبنت الاعداء من الاولیاء، فهمیدم کی دشمن، کی دوست، کی خانواده، کی غریب است. من قبلا اشتباه میکردم، فکر میکردم خانواده دوسته، غریبه دشمنه. فکر میکردم خانواده همین خانواده زن و بچه، ولی مثلا دیگران خانواده من نیستند. یه اشتباهیه، اشتباهی بوده. و الاقرباء من الغرباء، غریبه با فامیل خوب تشخیص نمیدادم. فاذا الذي كنت اعدهم اهلين و اصدقاء، اونهایی که خانواده خودم حساب می کردم و دوستان خودم حساب می کردن، در برادر خودم حساب می کردم، هم نشینان خودم حساب می کردم، انما هم سباق انداریه. فهمیدم که اینها شیر درنده هستند، گرگهای درنده هستند، فامیل نیستن، خانواده نیستن. سباق انداریه لا همت لهم الا ان تاکلن، هیچ هم و غمی ندارن، هیچ تصمیمی ندارن، هیچ عزم و جزمی ندارن جز اینکه منو بخورن، فقط میخوان منو بخورن. خیر من نمیخوام، من یه وسیله قرار دادم برای اینکه به مقاصدشون برسن، زندگیشون تمیم بشه، در رفاه باشن. خداوند تبارک و تعالی هم همین میگه، میگه الا ان تاکلنی و تاکل بی، به وسیله من میخورن، یا منو میخورن یا به وسیله من میخورن. خدا در قرآن میفرماید ان من اولادکم و ازواجکم عدو لکم، فرزند زن دشمن، فرزند زن دشمن، جمع میکنی میمیری. حضرت امیر فرمود و خلفوها علی الاعداء و ارتحلوا، هرچی جمع کردن، هرچی زحمت کشیدن برای دشمنان گذاشتند و رفتند. من اشتباه تشخیص میدادم. و تأکل بی غیر ان اختلاف منازلهم فی ذلک على قدر القوه، اینها در رندن، اینها منو میخورن، اینها به وسیله من میخورن، ولی مراتبشون مختلفه، یکی خیلی قویه، یکی متوسطه، یکی ضعیفه، على قدر القوه. فمنهم كالاسد، بعضی هم مانند شیر بر من مسلطن، دستشون بالا گرفتن، هر ساعت میخوان منو بزنن، هر ساعت میخوام منو بدرند. کل اسد فی شدت السوره، در حدتشون، در سبوعیشون، مانند یه شیرن، اینجوری با من هستند، ولی من نمیدیدم، فکر کردم اینا دوستان من هستند، من فکر کردم خانواده من هستند، من فکر کردم اینا مقربان من هستند. و من هم کذب، بعضی ها درجه پایین تر مانند گرگن، فلغارتی و نهبه، اینا گرگ این خاصیت حمله دارن، قاره اصلا با نگاه نمی کنه. وقتی انسانی حیوانی ببینه بهش حمله میکنه، چه زورش برسه چه نمیرسه، حالا باز شیر یه براوردی میکنه، ولی گرگ اصلا نگاه نمی کنه، چیره میشه، حمله ور میشه. فلغارتی و نهبه، فدر دریدن، در دزدیدن، گرگ که به یک گله گوسفند میزنه به یک گوسفند اکتفا نمیکنه، 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا گوسفند یه جا میکشه اگر یه تکه از یکی بخوره، ولی همچه حالت در رندگی و سبعیت و علاقه به خون و کشت و کشتار داره. و من هم کلکل فی الحریری و البسبسه، بعضی هاشون هم حکم سگ دارن، اینا گاهی یا غرشی میکنن مثل سگا، حالا چون عربی میگن حریر، یا خره خره میکنن منو میترسونن، گاهی هم اگر زورشون نرسید ای دمشون رو تکون بدن که بالاخره یه چیزی گیرشون بیاد. کلبسیس دو حالت داره. بله. و من هم که ثعلب، بعضی ها هم حکم روبارا دارن، فی الحیله، در نیرنگ و سرقت، فالطرق واحده، همه صیادن، و القلوب مختلف، قلب ها مختلف، یکی قلب شیر داره، یکی قلب گرگ داره، یکی قلب سگ داره، یکی قلب روبا داره. خیلی خوب، حالا این بحث موعظه تموم شد، بحث عرفان خب فرماید که افرادی است که کامل و مکمل مجذوب اینا جذب خدا شدند، اینا کاملند، اینا مکملند، رشد یافته هستند، به مراتبی رسیدند، به قربی رسیدند، به مرحله رسیدند. عرفا چی میگن؟ میگن اینا دیگه نیاز به عبادت ندارن، اینا دیگه نمیخواد نماز بخونن، نمیخواد روزه بگیرن. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، خدا را بپرست تا به یقین برسی، یقین رسیدی دیگه بس. این مسلک عرفا. ولی ما عکس این را میگیم، میگیم اینایی که به مقاماتی میرسن و مجذوب میشن و حالت وجد، حالت سرخوشی پیدا کردن در راستای وحدانیت و یگانگی و ملک و ملکوت و منقلب شدن، اینا بیشتر درک میکنن که باید طاعت کنن، باید عبادت کنن، قدرت عبادت را بیشتر میدونن، قدر طاعت را بیشتر میدونن، ارزش نماز را بهتر چشم باز کردن، ارزش نماز را بهتر میفهمن. طاعت و العبادات و تکفیهم الاشاره، هم خدا یه اشاره با یه گوش چشمی بکنه میپرن، دیگه نمیخواد امر و نهی و دستور و وعده و وعید و جهنم، نه، این مهیا شدن، اینا آماده شدن، عاشق و معشوقن. حالا در معشوق دنیاوی مثلا فرض کنید که کسی یه معشوق دارم با چشمش اشاره کنه مثلا بیا این ور بیا داخل، میپره دیگه، دستور و امر و نهی نمیخواد، با یه اشاره. اینا به این مرحله رسیدن که و یه اشاره باید بیان، چرا صد به این که امر نهی صادر بشه. بله، این حال هر عاشقی است، نیاز به امر و تکلیف و وادار و اینا نیست، خود به خود می رود بدون اختیار، خودش حس میکنه، می درک میکنه، می فهمه باید در مقابل خدا سر خم کنه، باید سر را روی خاک بذاره، باید نماز بخونه، ذکر بگه. این را خودش دیگه نیاز به امر نداره، نیاز به تکلیف نداره، خودش درک کرده، خودش رسیده، خودش فهمیده. پس این که میگن شما به مرتبه رسیدی دیگه نمیخواد عبادت کنی، این نادرسته. به مرتبه رسیدی دیگه امر و نهی نمیخوای، خود به خود عبادت بکنی، خود به خود اطاعت بکنید و از این کار لذت میبرید. چجوری انسان چیزی که دوست داره لذت میبره؟ خودش میره دنبالش. اینا هم همینجوره، لذت عبادت را چشیدن، خودشون میرن دنبالش، منتظر امر و نهی نیستن. بله، حالا این چه صحبت با خداوند در نماز، چه خم شدن، چه سر بر خاک گذاشتن، و به خاطر اینکه عظمت خدا را دیدن، مشاهده کردن. خب فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسنت.